بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام. با عنوان دیگری از مثنوی معنوی در اواخر دفتر اول روبرو هستیم که هست تعجب کردن آدم علیه السلام از ضلالت ابلیس لعین و عجب آوردن معنای خودبینی کردن و خودی دیدن که در حافظ هم زیاد داریم این مفهوم. حالا مولانا میخواد چی بگه برای ما؟ چشم آدم بر بلیسی کوشقیست، از حقارت و ضیافت بنگریست. آدم یعنی حضرت آدم بر ابلیس که نگون بخت هست، شقی هست، از حقارت و ناچیزی و پستی و ضیافت با زره به معنای ناسرگی زرسیم، ناخالصی نگاه کرد آدم به ابلیس. خیشبینی کرد و آمد خودگزین، خنده زد بر کار ابلیس لعین. خیشبینی کرد یعنی عجب آورد، خودش رو دید و خندید بر ابلیس لعین، ملعون، کسی که از رحمت خدا دور شده، لعنت به این معنا. بانگ برزد غیرت حق که ای صفی، غیرت خدا بانگ زد که ای صفی، صفی به معنای برگزیده، تو نمیدانی ز اسرار خفی، تو از اسرار پنهان خبر نداری. حالا چرا غیرت حق بانگ زد؟ چون خدا وقتی یک نفر خودش رو میبینه، خدا غیرت برش میداره. یعنی چی؟ یعنی چون هیچ چیزی در دنیا غیر از خدا لایق هستی نیست و هست واقعی خداست و فقط خداست که هست، اگر کسی خودی ببینه خدا غیرت برمیداره. و قبل از این هم داشتیم فنتقم نامن همو برخانه داشت در داستان شیر و روبا و گرگ، که خدا انتقام او رو میگیره به خاطر غیرتی که خدا دچار اون غیرت میشه. اینجا هم همین اتفاق میفته، خدا به خاطر غیرتش بانگ زد به حضرت آدم که ای برگزیده، تو اسرار پنهان رو نمیدونی. پوستین را بازگونه گر کند، پوستین بازگونه کردن کنایه است از سیرت پیشین خودش بازگشتن. اگر برگرده از اون سیرت قبلی خودش، کی برگرده؟ یعنی ابلیس برگرده. پوستین را بازگونه گر کند، کوه را از بیخ و از بن برکند. پرده صد آدم آن دم بردرد، یعنی عیب صد آدمی مثل تو رو آشکار میکنه، پرده صد آدم رو میدره اگر از این سیرتش برگرده. صد بلیس نو مسلمان آورد، و صد تا ابلیس رو مسلمان میکنه و نو مسلمان میکنه. یعنی اگر خدا بخواد این اتفاق میفته و خدا خواسته که تو برگزیده بشی، اونم لعین بشه. گفت آدم توبه کردم زین نظر، این چنین گستاخ نندیشم دگر. آدم گفت از این نگاهی که کردم به ابلیس توبه کردم و دیگه هیچ وقت اینطوری گستاخانه فکر نمی کنم. یا غیاث المستغیثین اهدنا، لافتخار بالعلوم والغنا. یا غیاث المستغیثین، ای دستگیر کسانی که کمک می طلبند، کمک می خوان از تو، دستگیری می خوان، ما را هدایت کن که افتخاری نیست به علوم و به غنا، به توانگری و به ثروت افتخاری نیست. اگه من علمی دارم نمیتونم به اون افتخار بکنم، و اگر ثروتی دارم افتخاری به اون نمیتونم بکنم، همه اینها متعلق به توه. خب پیش از این در داستانهای گوناگونی مولانا گفته بود، در داستان نحوی و کشتیبان هم همین رو گفته بود. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کما مد یابیه یار شگرف. اونجا گفته بود که در حقیقت ما یه علمی دیگه ای داریم بالاتر از فقه و نحو و صرف و فلسفه و کلام، و اون در کما آمده، در ریاضته، در اینکه خودی نبینیه. و وقتی که میخوای بمیری همه اون علم ها میرن، از بین میرن، فقط همون با تو باقی میمونه. و گاهی مولانا خیلی تندتر به این موضوع میپردازه. این همه علم بنای آخر است، یعنی این علوم علومیه که برای آخره، آخر این دنیا، که عماد بود گاو و اشتر است. به خاطر اینه که این جسمای ما که زندگیشون مثل گاو و اشتره، بتونن زندگی بکنن اگر طبی میاموزی، اگر فقهی میاموزی. برای اینکه بتونی تو این دنیا یعنی آخر زندگی بکنی. ولی اون علم واقعی یه چیز دیگه است. لا تزغ قلبا هدیت بالکرم، قلب ما که هدایت شده به کرم خودت یا به کرم، منحرفش نکن. وصرف سوء الذی خط القلم، و اون بدی و سوءی که قلم نوشته یعنی قضای تو مقدر کرده رو از ما دور کن و از ما بگردان. خب سوال پیش میاد که اگر خداوند این قضا رو مقدر کرده که پیش از این گفتیم برو جف القلم، قلم خوش شده، پس چرا مولانا همچین دعایی میکنه؟ خب جوابش ساده است که این طلب در ما هم از ایجاد توست. یعنی خود این دعا هم در قضای الهی نوشته شده که این دعا گفته بشه تا اون چیزی که ما فکر میکنیم قضاست برگرد. بگذران از جان ما سوء القضا، سوء قضا قضای بد رو از جان ما برگردان. وا مبر ما را ز اخوان صفا، یا نیکرسون رضا، وا مبر ما را ز اخوان رضا، ما را از برادران صفا، از اولیاء الله وا مبر، از دوستان خودت وا مبر. که حضرت علی گفت که بر هر چیزی میتونم صبر بکنم جز بر فراق تو، و فراق دوستان تو هم به گونه ای فراق توه. ولا تزغ قلبنا هم که گفته بود، خب اشاره داره با آیه قرآن که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، پروردگار ما قلبهای ما را منحرف نکن، به بیراهه نبر بعد از آن که ما را هدایت کردی، و از نزد خودت رحمتی به ما ببخش که تو بخشنده‌ای و تو وهابی. تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. کجا دنبال عذاب میگردی؟ عذاب دوزخ و جهنم و آتش و هیچ کدوم از اینها تلختر از دوری خودت نیست، تلختر از دوری خدا نیست. که خدا گفت الا بعدن لسمود، دوری بر سمود باد، نگفت عذاب و رنج، و گفت الا بعدن لسمود. همانطور که هیچ چیزی در بهشتی که توصیف میکنه خدا بالاتر از رضوان و خوشنودی خدا نیست، هیچ چیزی هم در دوزخ بدتر و عذاب آورتر از دوری خدا نیست. به خاطر همین نکنه اون دوزخ اصلا خودش دوری خدا باشه، یعنی هر کسی هر چقدر از خدا دوره در اون آتش درون خودش گرفتار میشه. و اون رضوانم بهشت خدا که گفت یا ایات تو النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه. و همینطور که حافظ هم بارها اینها رو مقایسه میکنه با بهشت که چو طفلان تا که زاهد فریبی به سیب بوستان و شهد و شیرم، چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. یعنی اصلا من فکر بهشت نیستم، و تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. یعنی حافظ مدام میگه که خوشنودی او و بودن با یار مهمتر از تمام نعمتایی که در بهشته و من اونها رو اصلا نگاه نمی کنم. و برعکس این ماجرا دوری از تو است، و دوری از تو هم بدترین عذابه. و چقدر قشنگ سعدی در یکی از غزلها میگه، میگه روزی اگر برانیم، اگر روزی میخوای منو برانی، روزی اگر برانیم بنده دوزخم بکن، منو در دوزخ بینداز. کاتش آن فرو کشد گریه ام از جداییت، که آتش دوزخ رو اونقدر گریه میکنم از جدایی تو که آتش خاموش بشه. به خاطر همین هم خب این دوتا روبروی هم دیگه هستن. و مولانا چقدر قشنگ و چقدر غم انگیز میگه تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. سردرگمی و حیرانی وقتی که پناه تو نباشه جز این چیزی نیست. رخت ما هم رخت ما را راه زن، جسم ما مر جان ما را جامه کن. لباس ما، لباس ما و رخت ما رو راهزنی میکنه، یعنی رخت این دنیایی ما یعنی جسم ما، رخت اون دنیایی ما یعنی لباس تقوا که قرآن گفته تقوا بهترین لباسه که بر جان ماست رو راهزنی میکنه. همونطوری که در فیلم مافی هم گفته و در مثنوی جاهای دیگه که خواست جسمانی در واقع جسم ما مثل اشتریه و مثل اسبیه که جان ما بر او سوار هست و راکب هست. این جسم چیزی میخواد و جان هم چیزی دیگه ای میخواد. این میخواد به مقصدی برسه، جان میخواد به مقصد دیگه ای برسه. تو بری خیلی سراغ رخت جسم، رخت جانت از بین میره و جسم تو جانت رو جامه کنی میکنه. دست ما چون پای ما را میخورد، یعنی یکی از خواستای ما خواست دیگر معنوی ما را از بین میبره. بی امان تو کسی جان چون برد، ور برد جان زین خطرهای عظیم، برده باشد مایه ادبار و بیم. حتی حتی اگر کسی بدون پناه تو جان ببره از این همه خطرهای بزرگی که جسمانی در این دنیا هست، فقط مایه نگونبختی خودش و مایه حراس خودش رو آماده کرده، مدام در حراس و ویل و ولشته که اگر به وصل تو نرسیده باشه. پس این یه معنایی برتر هست که مولانا اینجا داره میگه. او هم در واقع پشت کرده به اون بخت، به ادبار و بیم و حراس رو آورده، در حالی که به وصل تو نرسیده. ممکنه کسی فکر کنه خب من که کاری با خدا ندارم، ولی خب دوری میکنم از خواستای جسمانی، خب میرسم به مقصد. مولانا میگه اینطوری نیست. اونی که به وصل نرسه، اون هم در نگونبختی و در حراس مدام در زندگیش، زان که جان چون واصل جانان نبود، تا ابد با خویش کور است و کبود. جانی که به جانان نرسه کوره و کبوده و چیزی نمیبینه و حقیقت رو نمیبینه. چون تو ندهی راه جان خود برده گیر، جان که بی تو زنده باشد مرده گیر. یا برخی نوشتن چون تو ندهی راه جان خود برده گیر. اگه بگیم جان خود برده گیر، یعنی اگه تو راه ندی به وصل خودت، جان برده یه چیزهای دیگه میشه، برده مردم دیگه، هوای نفسای دیگه، هوای نفس خودش میشه. یا جان خود برده گیر، یعنی اینکه اگر تو راه ندی به وصل خودت، این جان بری و بگیری این جان رو بهتره. جانی که بتونه تو زنده باشه مرده است، دیگه زندگی نداره. گر تو طعنه میزنی بر بندگان، مر تو را آن میرسد ای کامران. اگر تو خودت طعنه میزنی، میگی این بنده اونطوریه، این اینطوریه، تو شایسته این هستی که طعنه بزنی، ولی ما حق نداریم که طعنه بزنیم. بر تو ماه و مهر را گویی جفا، ور تو قد سرو را گویی دوتا. اگر تو به ماه و خورشید جفا گویی کنی و بعد ماه و خورشید بگی و قد سرو رو بگی دوتاست، قد سروی که اینقدر روان و بلنده، بر تو چرخ و عرش را خانی حقیر. اگر تو این فلک و چرخ و عرش رو بگی پسته، بر تو کان و بحر را گویی فقیر. اگر تو معدن و دریا رو بگی که فقیره، آن به نسبت با کمال تو رواست، ملک اکمال فناها مر تو راست. او نسبت به کمالی که تو داری رواست، شایسته است که تو اینطوری بگی، ولی ما که نمیتونیم بگیم که. و ملک اکمال فناها، اینا همه فنا هستن، نیستین، غیر تو که چیزی وجود نداره. و اینا هم اگر بخوان به کمال برسن، کار خودته، فرمانده تویی و تو میتونی اینها رو به کمال برسونی. که تو پاکی از خطر و از نیستی، نیستان را موجد و مغنیستی. تو از هر خطری، از هر نقصی و از نیستی پاکی، تو هست مطلقی. و همین نیستان رو، یعنی ماها، ما نیستیم. به خاطر همینم کسی که خودی ببینه خدا غیرت برش میداره. ما نیستیم، هیچ چیزی در این دنیا نیست، فقط هست خداست. موجد نیست ها تویی، تو نیست ها رو موجد میکنی به وجود خودت و غنی میکنی به غنای خودت. ما فقیریم، فقیر مطلقیم. به گفته ملا صدرا ما فقر ذاتی هستیم. یعنی اینطوری نیست که بگیم ما فقیر شدیم، ما فقر ذاتی هستیم، یعنی فقر مطلقیم، هر چقدر هم که فکر کنیم غنی هستیم. و نیستی مطلقیم، وجودی از ما نداریم، از خودمون نداریم. ما نبودیم و جای میگه مولانا دیگه، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. و کل شیء هالک جز وجهه، چون نی در وجه او هستی مجو. هستی فقط زمانیه که تو فنا بشی در هستی خدا. یا آینه هستی چه باشد نیستی، نیستی برگرد تو ابله نیستی. تو پیش خدا میخوای چی ببری؟ خودتو میخوای ببری؟ خدا که هست مطلقه، چه نیازی به تو داره؟ مثل در داستان مرد و زن اعرابی که گفت کوزه آب باران رو هدیه برده بود پیش خلیفه که کنار دجله زندگی میکرد. مولانا آخر چی میگه؟ میگه ما در واقع داریم کوزه ها رو پر میبریم به دجله. یعنی این همه اعمال ما که خودی میبینیم، فکر میکنیم کاری کردیم، پیش خدا چه ارزشی داره؟ ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نه خردانیم خود را ما خریم. یعنی اگر ما احمق ندونیم خودمونو که ما سبوی پر کردیم میخوایم ببریم به دجله خدا، خدا که هست مطلق چی نیازی به هستی من و شما داره؟ پیش او باید نیست شد، نیست. و فقر ذاتی، آن که رویانید دانت سوختن، اون که این همه میرویانه میتونه اونا رو هم از بین ببره و بسوزانه. زان که چون بدرید دانت دوختن، اون کسی که میتونه جامه رو بدره، اون میتونه بدوزه. یعنی بدون چطوری بدره، چطوری بدوزه، یعنی خیاط. که پیش از اینم صحبت کرده بود راجع به جبار و کسی که دست رو میشکنه تا بتونه اون رو درست بکنه. خدا اینطوریه، دست رو اگه میشکنه به خاطر که میدونه چجوری درستش کنه. می بسوزد هر خزان مر باغ را، باز رویاند گل سباغ را. سباغ معنی رنگرز، گل رنگرزی میکنه یعنی رنگارنگ میکنه حالا باغ رو یا محیط رو. هر خزان هر پاییز اون خداست که باغ رو میسوزانه از بین میبره، باز تو هر بهار اون رو رنگارنگ میکنه. که بسوزیده برون آتازه شو، بار دیگر خوب و خوب آوازه شو، یعنی به اون گلوگی هم میگه. چشم نرگس کور شد بازش بساخت. چشم نرگس کور شد، نرگس که مثل چشمه خزان میشه چشمش کور میشه، پژمرده میشه، ولی باز دوباره خدا چشم اون رو بینا میکنه در بهار. حلق نی ببرید و بازش خود نواخت. حالا اینجا معنای ظرفی داره، حلق نی ببرید یا یک همون معنا که اگر نی ها بریده شد موقع خزان یا خوش شد، خدا دوباره اونا رو رویانید و سرسبز کرد. یکی این که اگر حلق نی بریده شد تا باش نی ساخته بشه که اون باش بنوازن، مثل بیت اول مثنوی که بشنوی نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند. اگر آوازی داره آوازش هم از خداست، یعنی اسرار نی هم از خود خداست و همه ما هم نی هستیم، بریده شدیم، پرده هایی داریم و بر اساس پرده هامون صداهای متفاوتی داریم، یعنی اسراری رو میگیم که این اسرار هم خدا در دهان ما گذاشت. ما چون مصنوعیم و صانع نیستیم، جز زبون و جز که قانع نیستیم. ما که ساخته شدیم، خودمون که سازنده نیستیم، سازنده فقط توی. ما پستیم و زبونیم و خاریم در برابر تو و ذاتاً باید قانع باشیم چون چیزی نداریم و باید قناعت کنیم چون تمام چیزها دست توه. ما همه نفسی و نفسی میزنیم. گر نخواهیم ما همه اهریمنیم یا اهریمنیم، در واقع ما همه نفسی و نفسی میزنیم. نفسی یعنی من، خود من، خود من. ما همه داریم خودمون رو میبینیم، نفسی نفسی میگیم، هی من من میکنیم. اگه تو نخوای ما همه شیطانیم، چون شیطان گفت انا خیرون، من بهترم. شیطان گفت نفسی، من، ما هم همه شیطانیم، مگه اینکه تو بخوای که شیطان نباشیم و این نفسی رو بذاریم کنار. اشاره است به حدیث صحیحی که مکرر نقل شده در کتب گوناگون از پیامبر، از ابو هریره و انس و ابن عباس و ابو سعید و مابقی، در صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابن ماجه و مسند احمد، که روز قیامت وقتی که مردم در واقع میرن سراغ حضرت آدم که شفاعت اونها رو بکنه، آدم به گناه خودش اشاره میکنه یا به خطای خودش و میگه نفسی نفسی، خودم خودم، و میگه برین سراغ نوح و میرن سراغ نوح و نوح اشاره میکنه به خودش و میگه نفسی نفسی، و میرن سراغ ابراهیم و ابراهیم به خطاهای خودش یا به در واقع دروغهایی که گفت اون سه تا دروغ اشاره میکنه، که البته حالا گفته شده که اون دروغها حرام نبوده. بعد میگه ابراهیم نفسی نفسی، و میگه برین سراغ موسی، و میرن سراغ موسی و موسی میگه من انسانی رو کشتم در حالی که حالا غیر عمدن کشته بود. موسی میگه نفسی نفسی، خودم خودم. برید سراغ عیسی و عیسی گناهی رو ذکر نمی کنه ولی میگه نفسی نفسی، خودم خودم. برید سراغ محمد و محمد میگه امتی امتی، یا رب امتی یا رب امتی، امتم امتم، و اشاره داره به اون حدیث و در کل هم داره اشاره میکنه به خود ما. همه ما داریم میگیم نفسی نفسی، هر لحظه میگیم نفسی نفسی، خود من خود من. اگه نخوای این رو که ما این نفسی رو کنار بذاریم، همه ما شیطانیم. شیطان بود اول که گفت انا خیرون، من بهترم. زنز اهریمن رهی دستیم ما، که خریدی جان ما را از اما. ما به خاطر این از شیطان رها شدیم که تو جان ما را از این کوری و نابینایی خریدی. تو عصاکش هر کرا که زندگی است، بی عصا و بی عصاکش کور چیست؟ اگر کور عصا و عصاکش نداشته باشه چه کاری از دستش برمیاد؟ تویی که عصا به ما میدی و عصاکش مایی. غیر تو هرچه خوش است و ناخوش است، چه خوش باشه برای ما چه ناخوش باشه برای ما، غیر از تو. غیر تو هرچه خوش است و ناخوش است، آدمی سوز است و عین آتش است. اون خود آتشه، خود عذابه. ببینید از اونجا اومد، از تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. گفت از بلندترین و بدترین عذاب خداوند و سختترین عذاب خداوند فرقت از خداست و دوری از خداست، و حالا میگه هر چیزی چه تو برات خوش باشه چه ناخوش باشه، اگر خدا نباشه، اگر تو نباشه، اگر محبوب نباشه، آدمی سوزه و اون عین آتشه. هر کرا آتش پناه و پشت شد، حالا هر کسی که اون غیر تو رو پناه و پشت خودش بکنه، هر کرا آتش پناه و پشت شد، هم مجوسی گشت و هم زرتشت شد. زرتشت، مجوس و زرتشت رو در کتب اولیه اسلامی و محققان اونها رو جدا کردن، چون مجوس که امریش است با مغ و معرب شده و شده مجوس، در قرآن هم یه بار اومده. معنای همه اون در واقع موبدان و روحانیان و مردمی که قبل از حتی زرتشتی بودن، بخاطر همین مولانا اینجا جدا میکنه. سنویت قائل بودن یا احترام زیادی به آتش میذاشتن و مولانا داره به اون اشاره میکنه و گریزی میزنه به اون که هر چیزی غیر از تو باشه آتشه. کل شیء ما خلا الله باطل، کل شیء ما خلا الله باطل، ان فضل الله قیم هاتل. و کل شیء ما خلا الله باطل یه شعری است که پیامبر گفته بود که بهترین شعره. هر چیزی غیر از الله، غیر از خدا باطله. کل شیء ما خلا الله باطل. و همون فضل خدا ابریست پرباران. و این گفتار رو هم اینجا به پایان میرسانه و باز بر میگرده به داستان حضرت علی که فکر میکنم دو یا سه گفتار دیگه دفتر اول رو ما به پایان برسانیم به همراهی شما. انشالله که این گفتار سودمند واقع شده باشه. تا گفتارهای هنده خدا نگهدار.